بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و ارجمند، بینندگان و شنوندگان برنامه امروز. عنوان عرایض امروز بنده همطور که اعلام کردند، آیات در واقع رحمانی قرآن، اسلام رحمانی که جلسه گذشته صحبت داشتیم، و آیات قهرآمیز. خب این بحث همطور که عرض کردم، آیات رحمانی قرآن یا اسلام رحمانی، این سؤال رو پیش میاره که خب قاعدتا اگر اسلام همش رحمته، پس این همه آیات شداد و غلاظی که درباره جنگ هست، اینا چگونه توجیه میشه؟ که یک اشاره‌ای در جلسه گذشته کردم، این بحث رو تا یه حدودی مطرح کردیم و حالا دنباله این آیات رو خدمتون قرار شد که در این جلسه عرض بکنم. خب مهمترین آیاتی که در این مورد اومده مربوط به سالهای اول مدینه است. همونطور که همه مطلع هستید، مسلمان ها که با کسی جنگ نداشتن، دین توحید رو اعلام کرده بودن پیامبر، اونم تازه خیلی آهسته و آرام و پنهانی در بین خویشاوندان، یواش یواش توسعه پیدا کرد. انذر عشیرتک الاقربین، اول از خویشاوندان نزدیک بود که یه مرتبه عصبانی نشن خودی ها در واقع، و بعد در واقع انذر اهل القرى و من حولها، مکه و یواش یواش اطرافش، تا بعد خب علنی شد و برخوردهای خیلی سنگینی آغاز شد. پیامبر مجبور شدن در دو مورد یارانشون رو فراری بدن، فرستادن به حبشه. پادشاه مسیحی عادلی بود در اونجا، برای اینکه اینا کشته نشن. و بعدم سال 13 همطور که خب میدونید، شبانه چون قصد کشتن پیامبر رو داشتند، فرار کردن، یعنی از یک بیراهی به مدینه رفتند و برها تعقیبشون هم کرده بودن. مسلمان هم به تدریج فرار کردن، خب در مدینه یه پایگاهی درست کردن، اونجا هم خب دست از سرشون بر نداشتند، جنگ های بدر و احد و غیره بر اونها تحمیل شد و دیگه تا جنگ احزاب که معروف به جنگ خندق، که همه شبه جزیره با هم متحد شده بودن برای اینکه ریشه این اسلام رو بکنند. و همطور که میدونید شهر مدینه رو هم محاصره کردن، که به پیشنهاد سلمان فارسی دور شهر رو قبلا خندقی حفر کرده بودن. خب در مکه که اصلا آیات مربوط به جنگ و جهاد و اینها وجود نداره، دستور العمل این بوده کفو ایدیکم و اقیم و صلات و آت و زکات، دست نگه دارید، گاندیوار عکس العملی نشون ندید، و فقط ارتباطتون رو با خدا تقویت بکنید و انفاق بکنید، یعنی کمک مالی بکنید که این کلونی، این جمعیت اندک بتونه خودش رو حفظ بکنه. خب مسلمونا که در برابر اون قدرت قاهر کافران مکه مجبور به فرار شده بودن، طبیعتاً آدم وقتی که فرار بکنه، خون زندگیشون هم مصادره کرده بودن، تحت تعقیب بودن، اینا یا اقلیت 200 نفر 300 نفر حد اکثر که بیشتر نبودن، در برابر یه شبه جزیره که همه مسلح بودن، مجهز بودن، اعراب متعصب جاهلی قدیم، خب چیکار باید میکردن؟ حالا که آمدن تو مدینه، خب ناخودآگاهی آدمایی که فرار کردند تحت تعقیب هستن و تمام اطرافشون رو دشمنان گرفته، قاعدتا ناخودآگاه آدم یک احساس خودکمبینی میکنه دیگه. میبینیم اوج آیات شدید در واقع قرآن که امروز وقتی ما میخونیم، در یک روزگار دیگه، در یک شرایط دیگه‌ای که دنیا عوض شده، لااقل ظاهرش بالاخره شورای امنیتی هست، سازمان مللی هست و حقوق بشری مطرح هست، اگر بخوایم در آرامش و در واقع در یک شرایط و زمان و مکان دیگه اینا رو بخونیم و توجه نداشته باشیم که شأن نزول این آیات چگونه است، اینا در چه شرایط زمانی و مکانی نازل شدن، درست متوجه نمیشیم. بنابراین بعضی از آیات رو به خصوص من انتخاب کردم که شدیدترین آیات جهادی قرآن هست و اینا عمدتاً همون سال دوم سوم مدینه نازل شده، یعنی درست در اون سالهایی که این جمعیت قلیل مورد محاصره دشمنان قرار گرفتن و اولینش که بدره که در بیرون شهر مدینه انجام شد، همطور که میدونین اون سپاه ابو سفیان و ابو جهل و اون ثروتمندان تاجران مکه اون سپاه رو بسیج کردن و فرستادن به سمت مدینه و خب جمعیتشون دو برابر مسلمان ها بود، مجهز به اسب و تجهیزات جنگی پیشرفته متناسب با زمان خودشون بودند، ولی مسلمان ها که اسبی نداشتن، یکی یا دو تا گزارش داده بوده بیشتر نبوده و جنگ افزاری هم موتور نداشتن، اینا فراری بودن دیگه. بنابراین در برابر یه جمعیتی که دو برابر یا سه برابر بعضی هم گفتن خودشون، خب اینا قرار گرفته بودن. طبیعتاً آیات خیلی باید تشویق‌آمیز باشه که اینا جدی بگیرن دفاع از خودشونو. من در این آیات اولیه‌ای که امروز خدمتتون می‌خونم عباراتی است که به نظر وقتی امروز آدم می‌خونه بی توجه با قبل و بعدش و شرایط به نظر خیلی جدی میاد و خشن میاد. یکی سوره محمده، یعنی دو تا سوره تو قرآن از همه شدید و لهتر هست، یکی سوره محمد و یکی هم سوره انفال. خب من بعضی از آیاتو که خیلی شدیده میخونم خدمتون. سوره محمد آیه 4 میگه فاذا لقیتم الذین کفروا، وقتی که با این کافران روبرو شدید در جنگ. البته امروز وقتی ما میخونیم فکر میکنیم کافر یعنی کسیست که خدا را قبول نداره یا اسلام را قبول نداره، یعنی جنبه کفر و تئوریکش رو میگیریم، در حالی که کافران مورد نظر قرآن همون مشرکین مکه بودند که اینا رو کشته بودند، شکنجه داده بودند، آزار داده بودند، یعنی آزادی دین رو بر نمیتافتند. یعنی خب خیلی هم عجیب نیست، در طول روزگار هر کسی از دینش برمیگشت مرتد شناخته میشد. الان هم در فقه شیعه و اهل تسنن رفعه گذاشتم عرض کردم کسی رو که دینش رو عوض کنه میگن مرتد، مرتد باید کشت. حالا 14 قرن پیش خب بدیهیه که کسانی پشت کردن به اون اعتقادات شرک‌آمیز قرنها که قبایل عرب داشتن، خب میخواستن سر به تن اینا نباشه. خب میگه وقتی اینا تو جنگ برخورد کردن چه کار باید بکنن؟ آیا همینطوری باید بگذرونن؟ فضرب و رقاب، رقاب حالا توضیح میدم، ظاهرش که تو ترجمه میکنن زدن گردن. حالا اون موقع که توپ و تانک و مسلسل و نمیدونم هواپیما این چیزا که نبوده، یه شمشیر بوده، شمشیرم خب بزنن به دستش یا پاش، خب بالاخره یه ما دیگه دو ما دیگه دو مرتبه خوب شد میاد میجنگه دیگه، یعنی برخورد قاطع. حتی ازا از خنتموهم، خیلی از ترجمه ها نوشتن که خونین و مالینشون بکنین، به خاک و خونشون بکشونین، ولی اسخان در کتاب لغت ببینین به معنای متوقف کردن، یعنی از اون تحرک انداختنم هستش. یه مایه ای وقتی که سفت میشه و در واقع منجمد میشه همین کلمه رو به کار میبرن، ولی خب موارد کاربردش این چنین هست. یعنی میخواد بگه اینجا دیگه جایی تعارف نیست، اینا که دستشون به خون شماها آغشته شده، حالا وقتی هم که رفتین مدینه بهتون حمله میکنن چه کار باید کرد؟ باید خیلی قاطع محکم در برابرشون ایستاد. حالا همطور که عرض کردم فضرب و رقاب، یعنی در واقع قاطعانه باید برخورد بکنید، باید در واقع ضربه کاری بهشون بزنید، فشد الوساق، حالا یعنی در واقع آنچنان بزنید که اینا فراری بشن یا در واقع بتونین اینا رو اسیر بگیرید، اسارت رو در واقع محکم بگیرید، فشد الوساق. حالا وقتی اسیر گرفتین و اما فدا فاما منن بعدو و اما فداان، یا در واقع از موضع قدرت آزادشون بکنید یا اینکه غرامت بگیرید. یعنی همینی که قدرت نشون بدین که ما غلبه کردیم، تونستیم شما رو دستگیر کنیم، حالا آزادتون میکنیم، این در واقع یک بزرگواریه و اینی که قدرت داریم، میتونستیم هر کاری بکنیم، پس حواستون جمع باشه. یا هم غرامت جنگی بگیرید. برای چی میگه این کارو بکنید؟ این نکته خیلی مهمه. حتی تزع الحرب و اوزارها، تا جنگ تمام بشه، تا جنگ بار خودش رو به زمین بگذاره. تزع الحرب و اوزارها، یعنی برای اینکه تهاجم رو، تجاوز رو متوقف بکنید، قاطع برخورد بکنید. یعنی اگر باری به هر جهت باشه و همینجوری صحبتی بخواید بکنید و اینا، که جنگ تمام نمیشه، اونا دست از سر شما بر نمیدارن. باید ببینن که براشون هزینه خواهد داشت از این به بعد هم بخوان به شما حمله بکنن. بعد میگه که اگه خداوند میخواست خودش میتونست این کار بکنه، دشمنان شما رو تارمار بکنه، ولی ولکن لیبلو بعضکم به بعضن، میخواد انسانها رو با همدیگه در این آزمون دفاع از خود آدمیان ساخته بشن. و فکر نکنید اونایی هم که حالا کشته میشند در راه خدا، اعمالشون که تباه نخواهد شد. خب این سوره محمد و سوره انفال همینطور که عرض کردم بسیار جدی هستش، یعنی شدیدترینه اگر تو قرآن بخواین بررسی بکنید. البته توضیح دادم که اگر زمان و مکان ندونه آدم، قبل و بعد این آیات هم نخونه، میگه خب یعنی ناخودآگاه داعش یادش میاد، داعش هم گردن میزد، ولی داعش حمله میکرد این برابر زنان رو اسارت میگرفت، گردن میزد برای چی؟ یعنی با کمک امریکا، با کمک خارجی ها، یه توطئه قدرت طلبی بود در واقع. ولی اینا در موضع دفاعی هستن، در موضع مسلمان کردن دیگران، در موضع تهاجمی نیستن. شبیهش هم در سوره انفال آیه 12 باز هم اومده. اونجا هم میگه این گردنهایی که کشیده شدن در تجاوز به شما، وزربو منهم کل بنان، انگشتای این پنجه‌هایی که شمشیرها رو شما بلند کردن قطع بکنید. یعنی خلاصش اینه که در اون دومین سال هجرت که مسلمان ها اومدن یه جا آرامشی پیدا کنن، فرار کردن از اون شرایط مکه، اون کفار قریش، اون بت‌پرستا، یه اقلیتی اگر اینها از خودشون اینطوری جدی دفاع نکرده بودن که ما امروز اصلا خبری از اسلام نداشتیم، مثل خیلی جنبش های دیگه در نطفه خفه کرده بودن، از بین برده بودن. مگه چیز عجیبیه؟ شما در بعد از اسلام هم میبینیم که چگونه در زمان 50 سال بعد از پیامبر چه بلایی سر خاندان پیامبر آوردن و قتل عامی که در کربلا انجام دادن، یعنی همه اینا رو سر بریدن. حتی نوه پیامبر، اونا مسلمان تازه بودن، مشرک نبودن. یعنی مسلمانانی برای قدرت، یعنی طرفداران یزید، یعنی بنی امیه به نام اسلام حکومت میکردن، اینا دیگه حالا مشرک نبودن. برای حفظ قدرت خودشون، اون ولایت مطلقه‌ای که میخواستن داشتن، حتی خاندان پیامبرشون رو قتل عام کردن، دختران و زنانشون رو به اسارت بردن، سر بریدن اینا رو، بعدم با اسب‌ها اینها رو لگدکوب کردن، بدنهای کشته شده اینها رو به نام اسلام. حالا شما 50 سال برید عقب‌تر، آیا به اینها میتونستن رحم بکنن؟ پس باید از خودشون اینطوری دفاع میکردن تا جنگ رو خاتمه بدن، یعنی برسونن به صلح. اینی که تو همین آیه اومده اینطور قاطعانه رفتار کنی تا جنگ تمام بشه، حتی تزع الحرب اوزارها. خب این در واقع دوتا آیه بسیار بسیار اگه قبل و بعدشون ببینیم منطقی است، اون دورانی که باید با چنگ و دندون از خودشون دفاع میکردن. خب دنیا بالاخره اینطوری هست دیگه، میبینیم که چگونه امروز همه متحد شدن، همه اروپایی‌ها، همه غربی‌ها اینطور از اوکراین دارن دفاع میکنن و بسیج شدن همه کمک بکنن. ولی اتفاقی که در عراق افتاد، کشتاری که در عراق انجام شد، یا در افغانستان در طول سالیان دراز، یا در لیبی، یا در یمن، در برابر اونا ساکتن، هیچ عکس العملی نشون ندادن، در حالی که ده ها یا صد ها برابر اونچه که تو اوکراین اتفاق افتاده و داره میفته اونجا اتفاق افتاد، ولی هیچ اتفاقی در واقع پیش نیامد. مثل اینکه اینا خشونت نبوده راجع به مسلمان ها انجام دادن، ولی خشونت همونیست که حالا در اوکراین درستمونم به جای خودش یه خشونته و تجاوزیست که روسیه داره با اونجا میکنه. ولی میخوام بگم این یه بامد و هوا بودن و این داوری های به صلاح معطوف به منافع ابرقدرت های خاص، این به صلاح سخنان رو هم پیش میاره. اما این ظاهر آیه است که خدمتون من خوندم، میگه فضرب و رقاب، ترجمه یه سادش که مفسرین هم نوشتن زدن گردنه، ولی یک لایه عمیق‌تر و لایه به صلاح درست‌تر قرآنی وقتی که کاربرد این کلمات رو در قرآن بهش نگاه کنیم میبینیم نه، اون آخرین مرحله است. اصلا معناش هم زدن گردن نیست معنای اصلیش. اولا کلمه فضرب و رقاب که میگه که منم ترجمه کردم گردن زدن، ولی چون این معانی به صلاح عمیق‌تر رو خیلی ترجمه ساده نمیشه کرد، ولی کلمه ضرب در قرآن 58 بار تکرار شده، 58 بار کلمه ضرب آمده. ضربی که همه فکر میکنن این زدنه، 31 بارش یعنی بیش از نصفش ضرب المثل، مثال زدن، آیا مثال آدم میزنه؟ یا گام گذاشتن در زمین، سفر رو میگن ضرب فی الارض، این 7 بار یا 8 بار تو قرآن اومده. ضرب فی الارض چون نکه آدم قدم میذاره مثل این که پاشو تو زمین میزنه دیگه، ولی زدن نیستش. یا عصا زدن، به موسی میگه عصاتو بزن به دریا، این زدن نیست، اینم همین ضرب رو به کار برده. انواع مختلفی هم میگه خانما ولی یضرب نه به خماره نه الا جیوبه نه، این روسریشون رو به گردنشون بزنن، این دیگه به معنای زدن نیست. یا فرشتگان به روی کردها و پشت کردنهای انسانها میزنن، یعنی تو بر حسب اینکه به باطل روی آوردی یا به حق پشت کردی، نه اینکه بزنن، یعنی به این حساب میزنن. عمل هر کسی رو میگه وقتی که فرشتگان جان کسانی رو میگیرن، یضربون وجوههم و ادبارهم، علا وجوههم و ادبارهم، نه اینکه بزنن چیزی رو. وجوه هم به معنای صورت توجه میکنن، نه وجوه چیزهاییست که آدم بهش روی کرده، روی آورده، و به چیزهایی که پشت کرده، یعنی در واقع به این حساب گذاشته میشه. فراوان تو مخلوط کردن دو چیز رو کلمه یه ضرب میگن، یا حائلی وقتی که بین دو فضای مجازی میذارن میگن فزور به بین هم به سورن، بین اینها یک حائلی زده شد. ولی سر این موضوع میان میگن یعنی زدن. فقط یک بار تو قرآن صریحا به معنای زدنه، اون داستان حضرت ابراهیمه که میگه به بت‌ها با دست راستش با نیرو زد برون، اونجا رو میشه گفت بله منظور زدنه. ولی 58 باری که آمده، یکی دیگه هم همون زدن زنان ناشزه است که اونم خیلی ها توضیح دادن که بابا همیشه که ضربت تو قرآن به معنای زدن نیست، چرا سراغ اون معنا میرید؟ پس اولا فضرب و رقاب، کلمه ضرب الزاماً زدن نیست، شاید 5% مثلا این چنین باشه. رقابم اصلا تو قرآن به معنای گردن نیومده، رقاب جمع رقبه است، رقبه یعنی برده، برده ای که اسیر شده، رقاب یعنی بردگان. حالا یعنی چی بردگانو بزنیم؟ یعنی میخواد بگه اینا سیاهی لشکرن در واقع، اینا که از خودشون اختیار نداشتن. در طول تاریخ همواره تصمیم گیرنده جنگ رهبران بودن، پادشاهان بودن. جنگ بین ایران و فرض کنید مثلا یونان یا روم، بیزانس، اینا تصمیماتی است که شاهان میگرفتن همیشه، و سربازگیری هم یعنی نیرو جمع کردن از شهرهای مختلف هم اجباری بوده، مگه میشده کسی نره؟ یعنی اینا در واقع مثل برده بودن در طول تاریخ. حالا راه خیلی دور نریم، در این جنگ 8 ساله ایران و عراق، آیا واقعا ملت ایران میخواست با عراق بجنگه، یا مردم عراق میخواستن به ایران حمله کنن؟ یا نه تبلیغاتی که تو ایران علیه صدام شده بود، نه علیه ملت عراق، نه مردم عراق، مردم بیچاره عراق، این دیکتاتوری که بر اونجا حکومت میکرد، اونم برای حفظ قدرت خودش صدام در واقع شروع کرد به حمله کردن به ایران که اون حزب بس واقعی بمونه. تو ایران هم همینطور، در واقع اون دیدگاه به صلاح صدور انقلاب و اون اندیشه توسعه اسلام، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، یه همچین صحبت هایی از آقای خمینی که همه به خاطر دارین، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، این همه تبلیغاتی که توی تلویزیون های که خارج از ایران پخش می شد، از ایران در واقع اداره می شد، تحریک مردم عراق برای سرنگونی صدام، خب این سیاست هاییست که از بالا تصمیم گرفته می شه و بعدم دستگاه های تبلیغاتی، رادیو، تلویزیون و رسانه ها دیگه یه دایی رو هم همراه خودشون میکنن، ولی تصمیمی نیست که ملت ها یا نمایندگان مجلس گرفته باشن. میبینیم در طول تاریخ یه دایی برده میشن، برده اهداف و امیال و منویات در واقع رهبران کشورها که در طول تاریخ هم میشه بوده. بنابراین اینجا میگه فضرب و رقاب، یعنی اونا که مثل برده دنبال اینا افتادن. من نمیخوام اون معنای در واقع مصطلح رو رد بکنم الزاماً، ولی یه تعبیری در زبان عربی هست، میگه که و آخر کید داغ کردن آخرین مرحله است. یعنی این آیه که میگه فضرب الرقاب، معنای در واقع اصلیش اینه که این بردگانی که اینا که برده شدن دنبال اهداف ابو سفیان افتادند، اینا رو برانید، اینا رو در واقع آگاه بکنید. ولی اینه که نمیشه ترجمهش کرد. یعنی اگه بخوام تفسیر قرآن با قرآن بکنیم، میبینیم گردن زدن نیست، یعنی مگر این که کار به اونجا برسه که آخرین حربه ناچارم هست، وقتی دارن میان میکشن، زن و بچه ریختن تو شهر و معاصره کده دارن میکشن، خب اونجا هم باید زد کشت، دیگه چاره ای نیست. ولی میخوام بگم این یک حالت استثنائیه. پس هم اینجا گفته و هم توی آیه بعدم که خدمتتون عرض کردم که میگه فتی اذا اسخنتموهم، بله یکی از معنای ظاهریش اینه که به خاک و خون اونا رو بکشید، ولی اسخان همون در واقع متوقف کردن، مثل چیزیست که منجمد میشه از حالت مایه، تو کتاب های لغت ببینید، یعنی در واقع اینا رو متوقفشون کنید به هر قیمتی، یعنی با شیوه های عادی شروع کنید، با مذاکره و با نمیدونم واسطه و نمیدونم کسان دیگه، اگه نشد آخرینشون هم اینه که ضربه قاطع بزنید، اینا رو متوقفشون بکنید. اصلا کلمه قتل در زبان عربی برخلاف اون چه که شاید 99% مردم تصور میکنن، الزاماً کشتن نیست. در زبان عربی وقتی که شراب رو میخواستن اون تیزیش رو بگیرن، آب قاطیش میکردن، اصطلاحاً میگن قتل الخمر. قتل الخمر شراب رو کشتن، شراب یعنی اون تیزیش رو گرفتن. یا مثلا حتی تو مسائل علمی میگن فلانی این مسئله رو کشته، هم دقیقا کلمه قتل تو کتاب المنجد عربی ببینین انواع کاربرداش کلمه قتله، هر چیزی رو که آدم بهش مسلط میشه، یعنی مشکلی یه مسئله علمی هست ریاضی نمیتونه حل بکنه، میگن طرف کشتش، قتلل، مسئله رو کشت، کشت یعنی دیگه مشکلی که نمیتونست از دختش بر بیاد حل کرد. بنابراین اصلا کلمه قتل در زبان عربی یعنی یک مشکلی رو از پیش پا برداشتن، اون تندی و تیزی رو گرفتن، حالا چه شرابه، چه یه مسئله علمیه، چه انواع و اقسام کاربرداش. پس هدف از قتلم این نیست که حتما باید کشت اون طرف رو. قتال که میگن قتال یعنی جنگ، نه برای کشتن. البته قتل یه وقت هست که شما یه حیوان موذی رو میکشید، ولی قتال که باب به اصطلاح دو طرف است، چیز با تفاعله دو طرف داره دیگه، بنابراین دو طرف باید سعی بکنن طرف مقابل رو متوقف بکنن، حتی اگر به کشتن رسید چاره جز این نبود. در جای دیگه میگه که فضربو فوق الاعناق، ظاهرش اینه که بالای گردنها رو بزنید. خب میگم چاره نیست در ترجمه فوق الاعناق، منم تو ترجمه همینو نوشتم، حالا توضیح البته خب دادم که چرا میگه فوق الاعناق؟ مگه گردن بالا و پایین داره وقتی با شمشیر میزنن چه فرق میکنه؟ که اصلا طول گردن مگر چقدر با شمشیر که میزنن؟ یه سان دو سان بالا پایینه دیگه. چرا میگه فوق الاعناق؟ بالای گردن رو بزنید. این چه تاکتیکیه؟ این ظاهر آیه رو دارم میگم. و بعد میگه چرا میگه فوق، فوق الاعناق؟ اصلا بالا نداره منظور از گردن. مگه حتما باید دشمن رو گردن زد؟ البته که دستگیر میکنن خب داعش و اینا گردن میزنه تو جنگ هر جا شد دیگه، به دستش، به پاش، نمیدونم به سرش، به هر جا که باشه خب میزنن دیگه. در واقع تو این آیه که میگه فوق الاعناق، اولا کلمه اعناق هم طور که در مورد رقاب گفتم، اعناق اونق یعنی مسئولیت. میگه که کل انسان الزمناه و طائره فی اونقه، سرنوشت هر کسی رو در اونقش گذاشتیم، یعنی آیه به گردنش انداختیم. میگم بابا این تقصیر، این تقصیر گردن توه. گردن توه یعنی چی؟ یعنی به مسئولیت توه. نه بار که در قرآن اومده دیدم 7 بارش مسئله مسئولیته، چه در دنیا چه آخرت. درسته به من اونق گردنم اومده، ولی از 9 باری که کلمه اونق اومده 7 بارش راجع مسئولیت داره صحبت میکنه. خب همه اینا تو ترجمه ها رها میشه، نمیگیرن. فوق الاعناق یعنی اونه که مسئولیت اصلی جنگ رو داره. در جای دیگه قرآن هم هستش که میگه فقاتلو اولیاء الکفر، اولیاء اونا رو، یعنی رهبرانشون رو باشون پیکار کنین، برای اینکه انهم لا ایمان لهم، اینا پایبند به هیچ عهد و پیمان و صلحی نیستند. یعنی توجه به توده ها اینها نکنید، بیشتر اونا که مسئولیت اصلی دارن، که اگه اونا کنار زده بشن مسئله حل میشه. اینجا به نظر میاد که مفهوم اصلیش، یعنی اگه قرآن رو بخوایم با خود قرآن ترجمه و تفسیر بکنیم، اینی که احتمال ممکنه مثلا 5% زردن گردن باشه یا بالای گردن، 95%ش نه چیز دیگه ایست، یعنی هدفگیری رهبران جنگ، مسئولین جنگ، اونا رو به هر شیوهی، تبلیغات، با دیگران صحبت کردن، افشا کردن نقششونه و غیره. حالا نشد در واقع برداشتن مانعشونه. مطلب دیگه این که تو اون آیه هستش که اسخان که به خاک و خون کشوندن یا خون ریختن هست، اینم امروز تعجب میکنن که میگه که وقتی برخورد میکنید حتی ازا اسخنتموهم، که عرض کردم واقعا درصدی از معناش همین خونین کردن، خونین و مالین کردنه. اگر دشمن ببینه که نه بابا اینا اونجوری کاری ندارن، حتی اکثر یه ضربه‌ای به دست و پای ما میزنن، خب این خیلی فرق میکنه تا ببینن نه اینا از خودشون دفاع جدی میکنن، اینا مصمم هستن که به هر قیمتی حفظ بکنن از حریم همسر و فرزندان خودشون، از حریم دین و ایمان خودشون حفظ بکنن. این که یکیشون تو آیات حالا جلوتر میریم در برابر 10 برابر حریف بودن مسلمانای اولیه، انقدر مصمم بودن، میگفتن از 2 حال خارج نیست، یا کشته میشیم که شهید شدیم یا پیروز میشیم، از این دوتا که خارج نیست، هر دوتاش اهدل حسنیین، یکی از 2 نتیجه نیکوست. آیه دیگه ای هم هست، اینم خیلی همه تعجب میکنن، آیه 67 همین سوره است که خدمتون عرض کردم، میگه ما کان للنبی ان یکون له اسرا، هیچ پیامبری سزاوار نبوده، مجاز نبوده که اسیر بخواد بگیره، حتی یسخن فی الارض، حالا ترجمه میکنن تا اینکه کشتار بکنه، یعنی تو جنگ بکشه دشمنو. یسخن فی الارض، تریدون عرض دنیا، شما دنبال منافع دنیایی هستین، در حالی که خداوند آخرت رو براتون میخواد، خداوند عزیز و حکیمه. یعنی چی؟ یعنی پیامبران مبعوث شدن که بکشن از دشمن. همطور که عرض کردم اینا همش در واقع توی جنگه، نه به خاطر مؤمن کردن دیگران بخوان به جنگن یا توسعه سرزمین. همطور که در اسلام حالا خواهیم دید که اصلا جنگ مجاز نیست، دفعه گذشتم عرض کردم، مگر به کسانی که مورد حمله و تجاوز قرار گرفتن. حالا اینجا میگه هیچ پیامبری مجاز نبوده. حالا دنبالش نشون میده که معمولا در اون دوران سپاهیان میخواستن حتما اسیر بگیرن، برای اینکه اسیر یه منافعی داره، وقتی اسیر بگیرن در ازاش از قبیله‌ای که حالا اون جنگنده آمده چیزی در ازاش میگرفتن، حالا پول به معنی اسکناس که نبوده، چیزایی میگرفتن، یعنی غرامت میگرفتن، اینا فدیه میگرفتن، یعنی منافع داشته اون وقت، غنیمت جنگی تلقی میشه. یعنی اون کسی رو میکشتن، خب کشتن دیگه، چیز مشکلی نیستش. میگه بنابراین پیامبران هدفشون نبوده که اسیر بگیرن در ازاش پولی به دست بیارن، ما به ازایی به دست بیارن، نه، اگه مورد تجاوز قرار میگرفتن جدن از خودشون دفاع میکردن به هر قیمتی، اگر شده کشتن دشمن. قصدشون اسیر نبوده، اسیرم اگر میگرفتن بعد از اینکه ضرب شست به دشمن نشون دادن. ولی میگه که شما دنبال این هستین که اسیر بگیرید بتونید منافعی به دست بیارین. میگه لولا کتاب من الله سبق لمسکم فی ما اخذتم عذاب نزی. اگر این مهلت خدایی نبود، به خاطر همینی که قصد در واقع اسیر گرفتن برای منافع دنیایی دارین، عذاب عظیمی خداوند بهتون میداد. پس نشون میده که مسئله اصلا کشتن و خون را انداختن نیست. میگه دفاع جدی از خود هست به هر قیمتی، نه به اینکه حالا ما یک پیروزی بخوایم به دست بیاریم. نکات دیگه که در ارتباط با همین اسلام رحمانی و آیات در واقع اسلام مهرامیز و آیات قهرامیز هست، این مجموعه رو باید با هم خوندون. دفعه عرض کردم، میگه که انقدر جدیه، میگه مبادا وقتی که برخورد پیدا میکنید در جنگی با این در واقع دشمنان، مبادا فرار بکنید، مگر اینکه به خاطر یه تاکتیک نظامی فرار بکنید، و اگر کسی فرار بکنه به غضب خدا دچار شده و جایگاهش در دوزاخه. پس ببینید چقدر مهمه این قضیه. فرار انقدر نکوهیده است، انقدر در واقع مذمت شده. واقعیتش اینه که همین تعداد قلیل، 100 نفر 200 نفر بودند که تونستن در واقع این پیام رو حفظ بکنن و به دنیا رسوندن، تا 4-5 قرن تمدن بزرگی رو در واقع پایه‌گذاری کردن. به خاطر همین جدی بودن، و اینا رو خورده بودن در بین شبه جزیره عربستان اعراب، اونم 14 قرن پیش، آدمای خشن متعصب، مگه اجازه میدادن یه کسی زیر سوال ببره؟ دفعه گذشته خدمتتون عرض کردم در قرن ما، در قرن 20-21 میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه، طرف مسلمان، یعنی ایران میگم، شیعه است، 12 امامی، مقلد این روحانی هرچی هست، فقط قبول نداره ولایت فقیه، و میگن باید مرگ بر او باد. خب 14 قرن پیش، خیلی عجیب نیست که چنین، عرض کردم این موضوع رو که بفهمیم که تو چه شرایطی در واقع داره میگه اینطور از خودتون باید دفاع بکنید. تو همین آیات انفال اینا همه دنباله همه، میگه که چه مکری کردن که پیامبر میگه لیثبتوک، تو رو زمینگیر کنن، نتونن تحرک بکنی، تبلیغ بکنی، او یقتلوک یا بکشنت، او یخرجوک، تو رو بیرون کنن از مکه، و یمکرون، چه مکرایی کردن، چه نقشه های علیه تو کشیدن. همه اینا رو داره توضیح میده، یعنی شرایط تو آدم وقتی که یه آیه رو میگن باید قبل و بعدش رو بخونه، داستان ببینه تو چه شرایطی بود که جدی داره میگه از خودتون دفاع بکنید. تو همین آیات، یعنی آیات 38 و 39 سوره انفال که عرض کردم جنگی ترین آیات قرآن هست، اونجا میگه که پیامبر اعلام بکن به این کافران، یعنی همین کافران، یعنی همون کسانی که میجنگیدن با مسلمان ها، نمیخواستن اینا بر اون دین شرکامیز بت‌پرستی گرایش پیدا کنه، میگه بهشون بگو قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اگه دست بردارید کوتابیایید، گذشته ها گذشته، ما کاری به گذشته تو نداریم، چی کار کردین، بلال و نمیدونم سمیه و یاسر و اینا رو کشتین، شکنجه، ما کاری دیگه به گذشته نداریم، همینی که شما دست بردارین کافیه، ما اهل انتقام نیستیم، شما فقط ادامه ندین اون کاراتون رو. ان ینتهو یغفر لهم ما قد سلف، هر چی گذشته دیگه گذشته، همه نادیده گرفته میشه. ولی اگه بخوان باز ادامه بدن، این سنت همیشگی خداوند در جوامع که باید از خودشون دفاع کنن. میگه قاتلو هم باشون پیکار کنید حتی لا تکونه فتنتون، تا فتنه برچیده بشه. نمیگه باشون بجنگین تا مسلمان کنید، تا قبیلشون رو بگیرید، تا توسعه بدین اسلامو، تا تو بهشت ببرینشون. میگه تا اینکه این فتنه برچیده بشه. بازم میگه فإن انتهوا فإن الله بما يعملون خبیر بصیر، اگر دست برداشتن دیگه بقیهش به خدا ارتباط داره، به شما ارتباط نداره. خب اینام تو همون دنبال همون آیات هستش. حالا اتفاقا تنها در اینجا هم نیست، در جاهای دیگه قرآن هم میگه همینی که کسی اون کار خلافی که میکنه دست برداره، کار دیگه نداشته باشین. در مورد رباخاری میگه، میگه به رباخارا بگو اگه دست بردارید اون گذشته کاری بهتون نداریم، حالا هرچی ربا خوردی نمیگیم بیار اونارم بده، اصل سرمایه مال خودتون سر جاش باشه، دیگه ادامه ندین، چون اونطوری دیگه تمام نمیشه. طرف بدون اگه میرن سراغش حال میخوام پدرشم در بیارن، خب دیگه دست بر نمیداره، اونم میره یار یار کشی میکنه. در مورد در واقع ربا میگه، در مورد منافقین داره میگه، در مورد خود مؤمنین یا مسیحیان، همه اونا که در واقع کاری خلاف میکنن، میگه هر موقع در بیارن، هر موقع برگردن. در این سخن پیامبر میفرماد الاسلام و یجب با ما قبله، اسلام قبل از خودشو پاک میکنه. یعنی همین که کسی تسلیم حقیقت بشه، حالا هر کاری کرده، مگه ما توبه نداریم در اسلام در قرآن؟ توبه یعنی هر کاری قبلا کرده، اگه توبه واقعی بکنه اینو برگرده، اینشون میده در درونش تحول ایجاد شده که برگشته، نه به زبان، عملا اگر برگرده. اما همه این شدت عملا در مورد کافران جالبه، اینم یه نکته بسیار بسیار مهمیه. نمیگه هر کسی که خدا رو قبول نداره، دین نداره، میگه اونهایی که پیمان همزیستی مسالمت آمیز با شما رو نقض کردن، یعنی کافر حربیه، نه هر کافری. این نکته ایست که خواستم که بهش دقت بفرمایید. یعنی حتی بت پرست مشرک هیچ باوری هم به دین نداره، هر جوری که میخواد باشه باشه، با شما نجنگیده. خب نجنگیده، کاری با شما دیگه نداریم. میگه این آیه 56 به بعد چند تاشو خدمتون میخونم، مال همین سوره انفال از کدام جنگی ترینه. الذین عاهدت منهم، اونایی که باشون عهد همزیستی مسالمت آمیز، عهد صلح بستی. ثم ينقضون عهدكم عهدهم في كل مره، مرتب اینا عهدشون رو میشکنن. فی کل مره، هر بار که باشون صلح کردی عهدو شکستن. و هم لا یتقون، اصلا تقوا ندارن. تقوا یعنی تسلط بر نفس، با هر بهانه‌ای زیر عهد و پیمانشون میزنن. میگه حالا اینجا فاما تسقفنهم فی الحرب، اگر در جنگ بر اینها دست یافتی، در جنگ آنچنان به اینا برخورد سختی بکن که پشت سری و حواس کار خودشونو بدونن. پس کسانی هستن که عهد صلح رو شکستن، کافر حربی هستن، وقتی حمله میکنن چیکار باید کرد؟ شدیدن برخورد بکن که پشتیبانانشون جا بزنن، دیگه ادامه ندن. میگه اگرم خیانت کردن، عهد و پیمان رو در واقع نقض کردن، شما میتونید نقض بکنید در واقع همونو. یا آیه دیگه هم که آیه در واقع 60 همین سوره است، اینم خدمتتون توضیح بدم. این آیه تقریبا اوائل آرم سپاه پاسداران بود، حالا نمیدونم ندیدم بزنن. آیه خیلی مهمه، میگه و اعدو لهم ما استطعتم، تا اونجا که توانایی دارید اعدو لهم، یعنی فراهم بکنید. من قوت و من رباط الخیل، قوه یعنی نیرو، نیروی که تو جنگ کارآمد باشن. رباط الخیل این اسبای جنگی، حالا به تناسب اون موقع داره میگه که اسب جنگی سریع ترین وسیله جنگ بوده در همه جنگ های دنیا، هم اروپا گرفته، امریکا گرفته، همه اسب بوده دیگه. تا همین حتی زمان رضا شاه هم، رضا شاه با اسب سواران از قزوین به تهران اومدن دیگه. به قول تاینبی میگه که تاریخ و اسب سواران رقم زدن. همیشه اسب بوده که سریع‌تر می‌رفته. بنابراین در اون زمان میگه که تا اونجا که میتونید رباط الخیل، اسبای به هم بسته شده، یعنی قوی، یا حالا به صورت بسته شده به معنای مثلا عرابه، تا اونجا که میتونید. آیا منظور از اسلام، ولی خیلی هم میگن آقا اسلام اگه دین اخلاق خداپرستیه، آقا اسلامو دیگه چه به ارتش؟ خب بله، اگه دیگران کاری نداشتن، هیچ دینی دیگه سراغ تجهیزات نظامی نمیرفت. ولی از اونجایی که دین آمده بگه که فقط خدا، ارباب شما فقط خداست، ولی کسان دیگه که حاضر نیستن که توده های مردم به سمت خدا برن، اونا رو بذارن کنار. فرعون ها، قیصر ها، کسرا ها، همه زمان تاریخ همه میخواستن مردم مرید خودشون بشن. راه دوری نریم، افغانستان الان قبول دارن بگن آقا ما خدا رو قبول داریم، اسلام رو قبول داریم، شما رو قبول نداریم. دستگاه ولایت فقیه ایران قبول داره که بگه آقا من مسلمونم، شیعم، قرآن رو قبول دارم، همه چی رو قبول دارم، شما رو قبول نداره. من فقط میخوام حرف خدا رو بپذیرم، نه حرف شما رو. ما ولایت مطلقه شما رو قبول نداریم، ولایت خدا رو قبول داریم. میپذیرن؟ خب همین بحث خوب بوده وقتی در این زمانه هزار سوم همچنان میبینیم که تصمیمات یه مملکت یه نفر میخواد بگیره، حتی در نمیدونم واکسن نمیدونم کرونا گرفته تا بچه دار شدن یا نشدن مردم، تا اینکه نمیدونم علوم انسانی رو چجوری باید کرد یا نه، که هر کاری، در هر کاری خودشون رو صاحب نظر میدونن، میخوان دخالت بکنن. خب یه کسی میتونه بگه من فقط به ضوابط قرآنی عمل میکنم، رب من فقط قرآنه. سخنیست که حضرت یوسف تو زندان به یاران زندانیش میگه: ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. یا صاحب یا سجن، ای دو یار زندانی من، اربابای متفرق دنیایی بهترن یا ام الله الواحد القهار، یا اون خدایی که یکیه و اون چیر است بر عالم هستی. پس میبینیم که چرا این مشکل، این موضوع از کجا داره میاد. پس باید همیشه نیرومند باشن، اگه نباشن میخورنشون. میگن قوی باش تا نخورده نشی، تا ذلیل نشی. اینجاست که قرآن صریحا میگه تا اونجا که میتونید ارتشتون رو تقویت بکنید. حالا من قوه، میگه قوه، امروز قوه یا دیگه نیرو، نیروها فرق میکنه. رباط الخیل اگر اسبان جنگی بود، الان هواپیماهای با سقف پرواز بلند، هرچی تیزتر، هرچی رادار قویتر، برای اینکه بتونن در واقع مرزهای کشور دفاع بکنن. حتی این انواع وسایل الکترونیک که بتونن در واقع از خودشون دفاع بکنن. البته همه اینا در واقع دفاعی است. برای چی این کارو بکنید؟ میگه ترهبون بهی عدو والله و عدو بکن. نمیگه تخافون، نمیگه تخشون. ترهبون، رهبت، ترس مستمره. تا دشمنتون همواره در بیم حمله به شما باشه. خوف یه بار اتفاق میفته، ولی وقتی که شما قوی باشید اون میترسه بهتون حمله بکنه. پس همیشه قوی باشید تا همیشه بترسن به شما حمله کنن. ببینید نمیگه قدرت پیدا بکنید تا همه جا رو مسلمان بکنید، تا مملکت خودتون رو توسعه بدین، تا صدور انقلاب کنید. میگه قوی باشین تا دشمنتون همیشه بترسه از تجاوز به شما، دشمنتون و اونایی هم که نمیشناسید هنوز. شما همه دشمنانتون رو که نمیدونید، یعنی هیچ کسی به خودش اجازه نده به شما حمله بکنه. و هرچی هم خرج بکنید در این راه، و ما تنفقو من شیئا فی سبیل الله یوفى الیکم، هرچی هم مایه بذارید خرج بکنید به خودتون برمیگرده، برای اینکه سلامت میمونید، کسی حمله بهتون نمیکنه، ذلیلتون نمیکنه. پس خرج کردن در راه دفاع از مجتمع ایمانی به خودتون داره برمیگرده، جای دوری نمیره. اینم آیه خیلی معروفی که در ارتباط با در واقع جنگه، ولی تا قبل و بعدش رو نخونید میگین چرا اسلام باید انقدر توصیه بکنه که نیرومند بشید، ارتشتون رو قوی بکنید. ارتش هم همون گلبولای سفید بدنن. بدن جامعه اگه گلبول سفید نداشته باشه، سیستم دفاعی نداشته باشه، با یه سرماخوردگی میمیره. سیستم دفاعی گلبولای سفید بدنه که ارتش بدن هستند. این ارتش هم بخش‌های مختلف داره، بخشیشون اطلاعاتی هن، تیسل ها که میرن تشخیص میدن، دشمن رو شناسایی میکنن که چگونه با اون برخورد بکنن. اصلا تمام واکسن ها و این داستان این چند سال اخیر فقط برای اطلاع دادن، کد دشمن رو به گلبولای سفید دادن که تشخیص بده این چیه و چگونه باید عمل بکنه. دیگه اونا که متخصصن بهتر از بنده میدونن که فقط اطلاعات اینفورمیشن است که به بدن دارن میدن تا بتونه در برابر دشمن شناخت پیدا بکنه که با چه شیوهی باید با اونها مقابله کنه. عین همینی که در به اصطلاح مجتمع بدن ما، جهان به اصطلاح بدن هر کدوممون هست، در عالم بیرون هم همینطوره. علم و اطلاع و دانش و شناسایی انقدر نقش مهم میدارن. هنوز وقت دارم دیگه. بله، نکته بسیار مهم دیگه اینه که پیشنهاد صلح دشمن حتما باید پذیرفته شد بشه. میگه انجنه لسلمه، اگه پیشنهاد صلح دادن حتما بپذیر. اگرم فکر میکنی که دارن توطئه میکنن، به خدا توکل کن، مهم نیست. همون خدایی که تو رو تا حالا یاری کرده با مؤمنین هم هست. اگرم فریب میخوان بدن، خودم میخوان بکنن، بکنن، مهم نیست. قبلا هم کردن، بعدا هم خواهند کرد. ولی پیشنهاد صلح رو حتما بپذیر. خب اگر هدف چیز دیگه ای بود از آیات جنگی، چرا اینقدر در قرآن اومده میگه پیشنهاد صلح رو حتما باید بپذیری؟ حتی تو نهج البلاغه هستش، میفرماد فلا تدفعن صلحا دعاک الیه عدو بک، هرگز پیشنهاد صلح دشمن رو دفع نکن. برای اینکه نفع صلح دعتا لجنودک، در صلح آرامش برای ارتشش هست، ارتشت هست. و امنن لبلادک، برای شهرهات امنیته. حالا زمان ما که بمباران شروع شد بعد از اون شهرها رو، که ایران خواست ادامه بده پیشنهاد صلح رو نپذیرفت، ولی میگه امنیت شهرهاست. و راحتن لهمومک، غم و غصه ها، غم و غصه های مردم تخفیف پیدا میکنه، راحتی پیدا میکنه، نفسی میکشن. همش که حمله هوایی، همش که جنگ، همش که شیمیایی بمباران، یعنی اینا اصلا تو روزگار ما مهم نیست. میگن خب چه اشکال داره، شهید میشن میرن تو بهش، کشته شدن مردم اصلا مثل این که مهم نیست برای زمامداران این نظام های فقاهتی ولایتی. خب قرآن و در واقع اون احکام مالک اشتر امام اول شیعیانه که داره میگه که حتما بپذیر. فلا تدفعن، تدفعن نونش تأکیده، مبادا مبادا پیشنهاد صلح دشمن رو نپذیری که چه منافعی برای تو هست. اصلا سوره فتح در قرآن که میگه که فتح المبین، فتحی اصلا نشده، پیروزی نظامی نشده، صلح. عهدنامه یا حدیبیه رو قرآن میگه فتح المبین، با همون عهدنامه که بستن بزرگترین و آشکارترین صلح فتح به وجود آمد. چون با صلح یواش یواش با هم مذاکره کردن، مسلمان ها زمان خریدن، قدرت پیدا کردن، تونستن بدون جنگ حتی مکه رو هم برن فتح بکنن. اینها چیزاییست که متاسفانه عقل خیلی از این کسانی که فقط درسای ضرب زیدون امرون خوندن، عقلشون قد نمیده این آیات قرآن رو بفهمن. در جای دیگه میگه که اونا در باطلشون با هم دیگه، این آیه 73 همون سوره است. ببین همه اینا دنبال هم اومده. میگه اونا با هم متحدن، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. اینا همه یاور هم دیگن، هوای هم دیگر رو دارن، اینا یک پارچن، برای اینکه منافع دنیاییشون ایجاب میکنه. الا تفعلوا، اگر دفاع جدی از خودتون نکنید، تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. این فتنه ها ادامه پیدا میکنه، همه نظم هم میخوره. یعنی میخواد بگه شما اگه یه دی بترسید، یه دی جا بزند، چیزی دیگه باقی نمیمونه. تاریخ نشون میده که این چنین بوده. بنابراین جنگ، همطور که عرض کردم، جنگ دفاعی، دفاعی در قرآن بسیار بسیار اساسیه. اما نکته دیگه، حالا اینا که عرض کردم تا اینجا درباره، حالا هنوز یه چند دقیقه وقت هست، در مورد کافران بود که بزرگترین در واقع حمله کنندگان و دشمنان جنگی پیامبر و مسلمان ها بودن. آیاتی هم راجع به منافقین مسلح هست. چرا گفته منافق اینا رو؟ ببینید مسلمان ها وقتی که از مکه فرار کردن آمدن مدینه، حالا اسمش هجرت البته، ولی از ترس جان در واقع رفتن اونجا، اونجا خبری نبود که بخوان برن خونه زندگیشون رو زن و بچهشون رها کنن برن، برای اینکه کشته نشن رفتن. یه عده‌ای این جرأت رو نداشتن، این جرگزه رو نداشتن، موندن تو مکه، هجرت نکردند. خب اینا میخواستن در واقع به اونا بگن ما هم هستیم با شما، با مشرکان بت پرستان. حتی اینا رو تو جنگ علیه مسلمان ها می آوردن. تو جنگ بعد چند تا از این جوان ها کشته شدند. مسلمان هم که اینا رو نمی شناختن. نمی دونستن هم فکر خودشونن. یعنی اینا روشون نمی شد. جرأتشون نداشتن. جسارتشون نداشتن که بالاخره بین خدا و به اصطلاح زندگی یکی رو باید انتخاب بکنن دیگه. اگه اهل خدا هستی مایه بذار. همت کن، تو هم بذار مهاجرت کن. بنابراین اینا به روی خودشون نمی آوردن، معتقد بودن مسلمان شده بودند، مسلمان ولی ظاهری، نفاق همینه، دورویی، ولی پشتیبان اونها بودن. تو جنگ هم با اونها می آمدن که یه وقت اونها نگن آه شما هم پس با اونها هستیم، پدر شما رو هم در میاریم، خونه زندگیتون هم مصادره میکنیم. یعنی میخواستن نقش ایفا بکنن، یعنی بهش میگن نفاق. تو جنگ هم می آمدن، در جبهه دشمن بودن، یعنی هر وقت جنگ میشد مگه میشد یه ده بگن نه نمیایم، حوصله نداریم. همه مردم، جوونا، مردان باید بسیج میشدن، میامدن دیگه. اونام به ناچار میامدن. مسلمان هم که اونا رو نمیشناختن، که از دور آدم نمیدونه که اینی که هست مؤمن هست یا نه، خیلی هم کشته شده بودن. اینا رو قرآن میگه منافق. حالا راجب اینا میگه که اولا چرا در مورد اینا دو نظر دارین؟ ما لکم فی المنافقین فئتین. چرا دو گروه هستین؟ اینا واژگونه دارن عمل میکنن، اسمن میگن ما مسلمونیم، خدا واحد رو قبول داریم، ولی عملا تو جبهه دشمن هستن، مسلحن، برای که نشون بدن که ما با اون با شما هستیم، با یعنی با اونا هستیم میجنگن. خب تو برابر مسلح هم هستن. حالا توضیح میده در این مقدمه، میگه که اینا دوست دارن شما مثل خود اونا باشین. بابا چه کاری، خودتون دردسر انداختین، شما برگردین اینجا، دلتون با خدا باشه، ولی عملا بپذیرید همه این حرفا رو. میگه از اینا دوست نگیرید، گرچه ظاهرا دیگه مسلمونن اونا. میگه حتی یهاجروا فی سبیل الله، مگر در راه خدا هجرت بکنن. ولی اگر پشت کردن، یعنی همچنان در جنگ شرکت کردن با شما، در جبهه دشمن بودن، فخذوهم، دستگیرشون بکنید، وقتلوهم، بکشید، حیث وجدتموهم، یه جا میگه حیث ثقفتموهم، هر کجا کمین کردن. یعنی دیگه این که نمیشه اسمم میگه من قبول دارم، ولی مسلحانه علیه شما ایستاده، داره با اونا همکاری میکنه. اینجا دیگه مثلا دو دوزه بازی کردن نیست، اینجا دیگه تعارف رو درواسی نداره. البته استثناء میذاره، یک الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر یه ده پناهنده بشن به یه قبیله دیگه که شما با اون قبیله در صلح هستید. یعنی رعایت پیمانی که با یک قبیله دارید این خیلی مهمتر از اینه که حالا بخوان از یک کسی انتقام بگیرید. پناهنده شده به یه جای دیگه، حالا به تعبیر امروز به یک کشور دیگه پناهنده شده، حق تعقیب دیگه ندارید. یک الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم مثلا، دو او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوهم ويقاتلوهم، یا بیان بگن آقا نه با شما هستیم نه با اونا هستیم، ما دیگه حوصله‌مون سر رفته، یعنی ببرن آقا ما میخوام برگردیم به طرف زندگی. نمیتونه بگی نه شما این کارا رو کردین، شما با اونا بودین، سابقتون، پیشینتون، عکس دارید، نمیدونم چی همه حرفایی که بعد از انقلاب ما هم بود. میگه حق ندارید باهاشون، تو بگین دیگه بهشون. اینا دیگه میگن نه ما با شما دیگه کار نداریم، از ما هم انتظار نداشته باشید ما بریم با اونا بجنگیم، نه ما با اونام نمیجنگیم، با اونام کاری نداریم، با شما هم نداریم، آقا میخوام زندگیمون رو بکنیم، به ما چی کار دارین؟ میگه که ولو شاء الله لسلطهم علیکم، اگه خدا میخواست به اینا قدرت میداد با شما بجنگن، فلقاتلوکم، باهاتون پیکار بکنن، فعین اتزلوکم، اگه از شما کناره گرفتن، فلم یقاتلوکم، دیگه باهاتون نجنگیدند، و القو علیکم السلام، پیشنهاد آشتی دادن، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خدا هیچ راهی برای شما علیه اونا قرار نداده. ببینید چقدر انسانیه. میگه اونا که پیوستن تو جبهه دشمنن، خب اینا وقتی به شما حمله میکنن چیکار میتونیم بکنیم؟ میگه نه، این گفته که من یه روز خدا رو قبول دارم. آه، داریم میجنگه با شما. خب هر جا کمین کرد بگیرید بکشید، یعنی تو این حربیه، دشمن شما داره میجنگه. ولی یه کناره کشید، پناهنده شد به جای دیگه، پاشو کشید از جنگ کنار، یا آمد گفت آقا اصلا من نبا شما نبا شما، میخوام تو هم بیام پیش تو شهر شما یا تو شهر خودم، اصلا کاری دیگه به شما ندارم، موافق اونام نیستم، با اونام نمی جنگم. همین حرفایی که برعکسش چقدر جمهوری اسلامی هست که ثابت بر این که بکنی باید حالا این کار بکنی، بهت میگیم این کار بکن، تیر خلاص بزن، چیکار بکن چیکار بکن، حالا اگه تازه بشه این عناوین رو تعمیم داد به موارد دیگه. یه آیه دم دنبالش هست، میگه کسانی هم حالا اینا انواع شعبشون نشون میده، ستجدون آخرین یریدون ان یأمنو کن و یأمنو قوم هم، یه دی میخوان هم از شما هم نیت داشته باشن هم از اون کافران. هر وقت تو فتنه بیافتن واژگونه میشن به اون طرف میرن. اگر اینا دست از کشتنتون بر نداشتن، اگه اینا حاضر نشدن با شما صلح بکنن، اگر حاضر نشدن که کنارگیری بکنن، هر جا کمین کردن اینا رو هم میتونید دستگیرشون کنید بکشید. فقط اینان که اولائکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا، اینان که بهتون اجازه دادیم. خب اینا خیلی مسلمه، دو تا چهار تا از کجای دنیا هم چیزی دست حاضر نشن صلح بکنن، حاضر نشن دست از کشتن بردارن، حاضر نشن به هیچ صراطی در واقع مستقیم باشن، اینا در حال جنگن دیگه، چیکارشون میشه کرد؟ خب میبینیم که اینا رو وقتی با دقت بخونیم چقدر معناش فرق میکنه. خب دیگه وقت من تمام شد، دو تا مطلب بود دیگه، حالا خیلی هم دیگه مهم نیست. اینکه کلمه جهاد در قرآن موارد زیاد به معنی جهاد فرهنگی آمده، جهاد با قرآن میگه باشون بکنید، نه شمشی میگه با این کافرین با این منافقین جهاد هم بهی جهادن کبیرا. آیه قبل نگه این قرآن رو فرستادیم که چقدر درش تذکره، ولی اینا قبول ندارن، با این قرآن باشون جهاد بکنید، جهاد فرهنگی. این هم سوره توبه آیه 73 و تحریم آیه 9 و فرقان 50-52 آمده. یکی هم پیکار بله مطالب دیگه ای مونده که دیگه بله وقتم نیستش، حالا شاید بتونیم راجع با اهل کتاب هست و عرض کنم که یهودی و مسیحی ها و ضوابط کلی جنگ در قرآن و سیاست خارجی قرآن در ارتباط با دگراندیشان، با کسانی که مسلمان ها رو نکشتن، که حالا شاید جلسه سومی هم بذاریم موضوع، چون انقدر مهم هستش که به خاطر عدم توجه سوء استفاده کردن که جا داره که تأمل بیشتری بکنیم. حالا میبینم که نظر خودتونم چی هست، اگه فکر میکنید اون ابعاد دیگه این جنگ ها رو بررسی کنیم مفید باشه، انشالله ادامه میدیم. موفق و معید باشید.